أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء خوزين تبريك أعياد گذشته عيد قربان غدير رسیدیم به مسئله پنجم. دو صفت از صفات دیگر خداوند صفت سمع و بصر است. خداوند متعال سمیع است و بصیر. جناب خواجه نصیر برای اثبات این دو صفت از روش نقلی عقلی استفاده میکنه، نه عقلی نقلی، نقلی عقلی، یعنی برای اثبات اصل این صفت از روش نقلی بهره گرفته و بعد از اینکه از صفت بعد از اینکه با روش نقلی این دو صفت رو اثبات میکنه وقت میگه با روش عقلی ثابت میکنه که این سمع و بصر خداوند به وسیله آلات جسمانیه نیست. پس روش نقلی اصل این دو صفت رو اثبات میکنه، چون آیات و روایت فراوان داریم که ان الله سمیع بصیر. اما خب این سمع و بصر شبیه سمع و بصری است که ما داریم، یعنی با آلات جسمانی گوش و چشم و ایناست. میگه نه، عقل میگه که آلات جسمانی بر خدا محال است. پس این سمع و بصر به چه معناست؟ می‌فرماید که ادراک است، اما ادراکی که با آلات جسمانی صورت نمی‌گیره. لذا معنای سمع و بصر عبارت است از ادراک به مسموعات و مبصرات. یعنی سمع و بصر صفتی غیر از علم نیست، همون علمه. وقتی ما ثابت کردیم خداوند عالم است، وقتی ثابت شد که خداوند به هر چیزی عالم است، سه تا برهان بر علم الهی ذکر شد. یه برهانش عمومیت داشت، وقتی ان الله بكل شيء علیم، خب به همه مسموعات و مبصرات هم علیم است. ولی چون اسما و صفات الهی توقیفی هستند و تعبیر سمیع و بصیر در آیات و روایات به کار رفته، دیگه اختصاصا این رو هم در کتاب کلامی بیان کردن. و الا وقتی علم خدا و اطلاق علم خدا ثابت شد، دیگه لازم نیست جداگانه به سمع و بصر الهی بپردازیم. البته اشاعره این رأی، ابوالحسین معتزلی هم همین رأی رو داره، امامی هم همین رأی رو دارن که سمع و بصر رو به ادراک و علم برمیگردونن، اما علم به مسموعات و مبصرات. ولی اشاعره و عده دیگه از معتزله میگن نه، سمع و بصر، سمع و بصیر غیر از علم است، یه صفت دیگری هستند. پس در اصل این که خدا سمیع است و بصیر اختلافی بین متکلمان و مؤمنان و مسلمانان نیست، چون در حال ادله نقلی به راحتی این رو ثابت میکنیم. مهم در فهم معنای سمیع و بصیر است. المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير قال والنقل دل على التصرف بالإدراك بالإدراك والعقل على استحالة الآلات. نقل دلالت داره بر اتصاف خداوند سبحان به ادراک. چه ادراکی؟ یعنی همین ادراک سمع و بصر. و عقل هم دلالت دارد بر استحاله آلات، یعنی نقل ثابت میکنه خدا این دو صفت رو داره، عقل ثابت میکنه که نحوه اتصاف خدا به این دو صفت از صنف آلات جسمانی نیست. اقول الان میفرماید اتفق المسلمون کافتا الان انه تعالی مدرکون. مدرک اینجا ذکر کردن یه نفرم بود عالم، چون در لغت فرق ادراک با علم در این است که علم معنای مطلقی دارد، اما ادراک علم به جزئیات رو میگن ادراک. چون سمیع و بصیر علم به مسموعات و مبصرات هست که جزئیات هست، از این جهت مدرک گفته شده. پس همه قبول دارن که خداوند مدرک است، اما اختلافو فی معناه، معنای مدرک اختلاف دارد. فالذی ذهب الی ابو الحسین ان معناه علمه تعالی بالمسموعات والمبصرات. فتوا و مذهب ابو الحسین معتزله این است که معنای مدرک اینه که خداوند علم مسموعات و مبصرات داره. و اثبت الاشعریه و جماعت من المعتزله، این دو گروه یعنی اشاعره و جماعت یعنی معتزله، اثبت چی اثبات کردن؟ صفت زائدتن علی العلم، گفتن که این مدرک صفتی است غیر از علم. و دلیل علی ثبوت کونی تعالی سمیعا بصیرا السمع، این دلیل نقلی دلالت داره بر ثبوت اینکه خدا سمیع است و بصیر. فان القرآن قد دل علی و اجماع المسلمین علی ذلک، هم قرآن هم روایات بر سمیع و بصیر بودن خدا دلالت داره، مسلمین هم بر این ادعا اجماع داره. اذا عرفت هذا فنقول السمع والبصر في حقنا انما يكون بآلات جسمانیه. حالا که فهمیدید سمع و بصر در حق ما به وسیله آلات جسمانیه، یعنی ما وقتی سمیع و بصیر هستیم با آلات جسمانی سمیع و بصیریم، چشم داریم میبینیم، گوش داریم میشنویم، حالا بعضی چشماشون هم میتونه بشنوه، گوشاشون هم ببینه، توجه دارید، از یه سمت پشت سر آدم ها رو میبینن، فهمد که به هر حال آلات جسمانی هست. و کذا غیر هما من ادراکات دیگه هم میتونه، یعنی حواس پنجگانه یا حواس هشتگانه. حواس پنجگانه که در واقع سمع و بصر و از کنم لمس و ذوق شامه و ذائقه هست، این پنجتاست. وقت لامسه رو بعضی از طبیعی دانان گفتن این خودش چهار تا قوه است، توجه دارید، خودش یه قوه مستقلی، چهار تا قوه مستقل داره. مثلا یه قوه لامسه خاصی است که زبری و نرمی رو درک میکنه، یه قوه لامسه است مثلا فرض کنید خشنی رو چیز رو فرض کنید مثلا صافی رو نرم میکنه، نرمی رو درک میکنه، صافی رو درک میکنه. در حال انواع اقسام چهار قسم برای قوه لامسه ذکر کردن که جمعا میشه هشتا. حالا حواس پنجگانه هشتا هست یا پنجتا هست به هر حال محل بحث. حالا دیگه در حال چه دلائلی دارم، خیلی انا بحث طبیعت خیلی. و هذا الشرط ممتنع آن فی حقی تعالی بالعقم، این شاید دیگه در حق خدا ممتنع است عقلا، یعنی که خداوند سبحان که آلات جسمی نداره، خود جسمی است. فا اما فالش کلاف کنیم فا اما یجع به سمع بعد بسر الى ما ذهب الیه ابو الحسین، حالا یا همی سمیع و بصیر خداوند رو به همه فتح مذهبی که ابو الحسین گفته ما برگردونیم، یا نه بگید و اما الى صفت زائدتن غیر مفتقرتن الى آلات حقی تعالی، یا بگید نه مدرک غیر از عالمه، یا بگید مدرک همون عالمه، یا بگید مدرک غیر از عالمه، ولی برای غیر از عالمه هم گرفتید آلات جسمانی رو به خدا نسبت ندهید. این علامه حیدی در واقع این دو احتمال رو مطرح کرده. البته وقت میگن صفت زائد معنیش این نیست که صفات خدا زائد بر ذات، در حقیقت همه صفات عین ذات هست، زیادت مفهوم مقصود بر خب ببینید اجماع کاشف از قول معصوم دیگه، وقتی اجماع مسلمین باشه یعنی معصوم، یعنی سنت اینو پذیرفته، وقتی سنت پذیرفته یکی از راه های اثبات نواز کلامی در کنار قرآن سنت هم هست. بله 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 چش باده، مگه شما در علم فقه از قرآن و سنت استفاده نمی کنید؟
موضوع
شرعی رو حکم شرعی رو، نه موضوع حکم شرعی، حکم موضوع رو میخواییم به دست بیاریم. بعضی موضوعات که موضوعات شرعی هم هست، بله مثلا نماز موضوع شرعی هست، روزه موضوع شرعی هست، این هم از قرآن سنت به دست میاریم. وی در همه این موارد از قرآن سنت استفاده میکنه تا احکام شرعی موضوعات به دست بیاد، همونطوری که حکم شرعی از طریق قرآن سنت به دست میاد، از طریق اجماع به دست میاد. در کلام هم همینطوره، در کلام میخواد ببینه الله تبارک و تعالی سمیعون بصیرون عالمون قادرون، احکام خداوند رو میخواییم کشف کنیم که صفات خدا باشه. خب قرآن یه راهش هست، سنت یه راه، اجماعی که کاش از قول سنت هم یه راه دیگه هست، مگه اینکه کسی در بحثه کلامی بگه قرآن سنت ملاک نیست. اگه ملاک بود که ملاک هم هست دیگه طبیعتا استفاده بشه. اجماع هم کاشف از سنت. المسألة السادسة في أن تعالى متكلم. باز در باب این که خداوند سبحان متکلم است هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره. همه مسلمانان اتفاق نظر دارن بر کلام باری تعالی، اما اختلاف در معنای کلام دارن. خدا متکلم یعنی چی؟ یعنی چی متکلمه؟ بعضی از نویسنده ها و محققین هم گفتن که یکی از وجوه تسمی علم کلام به کلام به این است که یکی از اولین بحث های کلامی بحث کلام باری بوده که خدا متکلم است یعنی چه. اختلافی که آقایون با هم داشتن در باره کلام، علمی که درست کرد به نام علم کلام. این یکی از وجود، این از بحث های متقدمی بحث قبل از این هم بحث دیگه بوده، مثلا بحث به نظر میرسه مثلا بحث امامت قبل از بحث کلام بوده و آفزان که از این بحث بوده. این عقیه که از وجود تسمیه علم کلامی که از وجودیش این که در کتاب های کلام وقتی خودم با مطلب کلامی نشن الکلام و فی مثلا کذا این بوده. بعضی هم میگن خب علت کلام کلام نه، چون دانشیست که با حرف و کلام سر کار داره، برای این دانش که مثلا جاده سازی نمی کنه، پلسازی نمی کنه، مثلا پتروشیمی را نمی دازه، انرژی هسته‌ای درست نمی کنه. حتی خود اعتقادات معنای قوی باشه خودش اینو انرژی هسته‌ای تماره الان هسته نداره، انرژی داره وجه داره. خدا رحمت من این خدمتون عرض کرده بودم یا نه، در اوائل انقلاب رحم شهید رشتی آمده بود در سود ما مسجد جامعه سخنرانی می کنه، اون مجریه اومد ایشون معرفی کرد حضرت آیت الله دکتر بهشتی. یه دو تا پیر مرد من کنار هم یکی به دیگه ای گفت که چی گفت؟ گفت دکتر؟ دکتر این مگه دکتر؟ من خب عوام همه دکتر به پزشکا مثلا فکر کنم این پزشک تعجب به آخوند به پزشکی. خب بله گفت دکتر. آخه دکتر چیه این؟ گفت من فکری کرد میخواد جوابی بده، جوابی خب زنی من خواست گفت که این دکترهای حرف داره، اینا حرف میزنن. حالا اصلا کلام هم دانش حرفه. بله این هم یه وجه تسمیهش هست. من اصلا خدمت شما ولی از سنخ صنعت هم هست ها، اینو دقت بفرمایید. یه علم کلام فقط دانش نیست، لذا بعضی ها صناعتون تعریف کردن کلام رو. صنعت یعنی یه کارکرده خارجی و عملی هم داره. ریاضیات یه علمی دانشش منتقل میشه، از طریق تکنولوژی نیست. اما دانش پلسازی از طریق تکنولوژی، یعنی دانشیست که در واقع حیثیت تکنولوژیکی داره، صنعتی داره. علم کلام هم همینطوره. شو وقتی علم کلام تو جامعه مطرح شد، متکلمان افخاد و مردم منتقل کرده، یعنی یه دانشی زی معرفت پیدا کنه، نه یه عقیده ای داره که با اون عقیده حاضر جونش رو هم بده، بره تو جبهه بجنگه از بینم بره. یعنی اینقدر کار کرده چیز داره. یعنی از این جهت حیثیت صنعتی و صناعتی بودن در علم کلام هم هست. حالا یه حاله از باب الکلام و یه جاد و کلام مدین یه قدر در علم کلام هم صحبتی شد. خلاصه پس یکی از صفات الهی متکلم بودن، خدا متکلم است. به چه دلیل؟ یه وقتی عمومیت قدرت خدا ثابت شد، کلام خدا ثابت میشه دیگه. ان الله بكل شيء قدير، قادر على كل شيء. وقتی خدا به هر چیزی قادر شد، طبعا یکی از افعال الهی کلامه. پس قدرت داره که کلام تولید کنه. پس در اتصاف خدا به صفات کلام بحثی نیست. برهان عمومیت قدرت باری تعالی هم اثبات میکنه کلام الهی. اما انما الکلام در این که الکلام ماهو، حقیقت کلام چیه؟ پس در اثبات کلام در اینکه خدا متکلم است همه اجماع دارن اتفاقا. در اثبات کلام هم ما دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی. دلیل عقلی همین عمومیت قدرت بود که عرض کردم، دلیل نقلی هم آیات و روایات زیادی هست، کلم الله موسی تکلیما الی آخر. اما مهم این است که کلام چیست؟ کلام در محاورات عامه عبارت است از لفظی که دال مر معنای داشته باشه و از دهان بیرون آمده باشه. پس اگر فرض کنید یه دو تا سنگی رو به هم بکوبن یه لفظ معناداری هم صادر بشه، به اون کلام نمیگن. کلام از زبان و دهان خارج می شود و الفاظی هم خارج می شود که معنا دارن، یعنی الفاظ مهمل هم اگر دهان خارج شد کلام نیست. اگر الفاظ مستعمل از سنگ خارج می شود هم باز کلام نیست. کلام الفاظ معناداری است که از دهان خارج می شود. این در عرف محاورات. خب قطعا این معنا بر خداوند سبحان صادق نیست. البته اینکه معنای حقیقی کلام این است محل بحث ها، چون کلام گاهی خود یه معنای پایه‌ای داره ولی در استعمال کلام برای عموم مردم این معنا رو پیدا کرده و الا از نظر معنای پایه این معنا رو احتمال قوی نخواهد داشت. یه معنای مشترکی باید داشته باشه این کلام که احتمالاً مشترک از بین کلام انسان و کلام باری، ولی در کلام انسان برای معنا نیست که عرض کرده. خب خداوند سبحان که لب و زبان نداره، دهان نداره، برای اینکه جسم نداره و اینا نیازمند میشه و ممکنه وجود میشه به حال. حالا که خداوند اینا نداره پس کلام خدا به چه معناست؟ کلام باری تعالی و در واقع معنای پایه‌ای که کلام داره عبارت است از الفاظ معنادار، الفاظ مستعمل. حالا این الفاظ مستعمل میخواد از زبان و دهان انسان خارج بشود یا از هر چیز دیگری به قدرت الهی. خداوند قدرت داره ایجاد و کلام میکنه، مثلا در یه درختی، در یک آتشی، توجه دارید؟ یعنی در واقع معنای محاوره کلام الفاظ معناداری است که از دهان خارج میشه در محاورات اینه. اما وقتی میریم معنای پایه کلام رو بررسی میکنیم، معنای مشترک کلام در همه جا اون الفاظ مستعمله. حالا یه وقتی الفاظ مستعمل از دهان خارج میشه که میشه کلام در محاورات عمومی مردم، یه وقت از موجودات دیگه ممکنه خارج بشن، از سنگ، از جمادات، از نباتات خارج بشن. خداوند چون قدرت نامتناهی داره این قدرت رو هم داره که ایجاد الکلام، کلام لفظی هم یعنی الفاظ ایجاد بکنه در سنگ، در آتش، در درخت یا هر موجود دیگری. این میشه کلام باری تعالی. یا عرض کنم خدمت شما ایجاد الالفاظ معنادار فی قلب نبی که وحیه، یعنی یک سنت وحیه، اونم آتش هم میتونه وحی باشه اما منورا حجابه. یا ایجاد الکلام مثلا از طریق جبرئیل که یرسل رسولا هست، یا ایجاد الکلام از مستقیما از نهی خداوند که وحی به معنای اخصه. وحی در قرآن یک معنی عامی داره، اعمی داره که هر گونه اخبار خفی رو شامل میشه که بر مادر موسی و زنبور اسد بر اینا هم نازل شده. یه وحی به معنای عام داریم نعم که کلام باری تعالی هست از طرق سگانی که در آیه آخر سوره شورا آمده. یه معنای خاص کلام وحی داریم اونجاییست که خدا ایجاد و کلام و معنا می کند مستقیما فی قلب نبی. اینا همه کلام هم. پس بنابراین لازم نیست همیشه کلام از ادواتی صادر بشه، از دهانی، از لبی صادر بشه. نه، این یکی از مصادیق کلامه، نه معنای کلام. و گاهی خود خلط بین مصداق و معنا میشه. این معنای کلام نیست، مصداقی برای کلام. خب این حالا نظریست که امامیه و معتزله قائلن که کلام باری تعالی یعنی ایجاد الحروف، ایجاد الاصوات، مثلا فی جسم، حالا نه فقط جسم، یا فی قلب نبی توجه دارید. برای ایجاد الحروف و الاصوات معنای کلام باری تعالی است. اشاعره اومدن گفتن نه، خداوند کلام متکلم است، یعنی یه صفتی دارد غیر از علم، غیر از اراده، غیر از قدرت، غیر از سمع و بصر، یه صفت دیگری دارد که قائم به ذات خداوند است به نام کلام. اسم اینا میذارن کلام نفسی یا کلام نفسانی، که این کلام نفسانی در واقع عبارات بر او دلالت دارند. توجه دارید، یعنی این عباراتی که در قرآن است دلیل است بر اینکه خداوند از این کلام نفسانی برخوردار هست. اما کلام نفسانی یه صفتی مثل علم میمونه، مثل قدرت میمونه، مثل حیات میمونه، مثل سمع و بصر و اراده میمونه، اما غیر از اینا هست. لذا یکی از صفات هفتگانی که قائم به ذات خداست اما زائد بر ذات خداست، اشاره قائلن میگه قائم بر ذات خداست، زائد بر ذات خداست، قائم به ذات خداست، اونم کلامه. منظورش هم همین کلام نفسانی است. کلام نفسانی غیر از این لفظه، این الفاظ وحیانی با اون کلام نفسانی دال و مدلوله. امامیه میگه نه، ما دیگه غیر از علم خدا، اراده خدا، قدرت خدا، صفت دیگه بیرون کلام نداریم. کلام فعل خداست که از این صفات نشأت بگیره، ولی کلام فعلی از افعال الهیست که عبارت از ایجاد و حروف و اصواته. خب پس بنابراین کلام دو معنا پیدا کرد، کلام لفظی، کلام نفسی. اشاره قالب کلام نفسی هست، ما قالب کلام لفظی هستیم. یه بحثای البته اینجا در فلسفه مزجل هفتم اسفار هم اون صدرا حرفایی داره که شرط بشه بر اساس بعضی دیدگاه فلسفی یه صفت عین ذات الهی رو به نام کلام هم قائل بشیم غیر از این کلام لفظی. اما باز سخن غیر از کلام نفسانی است که اشاعره میگن که زائد بر ذاته. نه اصلا خود کلام ببین کلمه یعنی وهره، از معنی ظهوره. چرا به کلام میگن زهره؟ چرا به این نوع ظهور کلام گفتن؟ چون زهره کلام و هر الالفاظ اصلا معنای خوده که معنای محتوایی، معنای مطابقی کلام همینه. توجه دارید، یعنی در واقع اومدن یه نوع در این محاورات و روی مجازی قائل شدن از این ظهور الکلام. شما به این جمله ها میگید کلام دیگه، در حقیقت ظهور الکلام کلامه، ظهور الالفاظ کلامه، نه این الفاظ. الفاظ نتیجه این ظهور الکلام هست. مجازن دیگه حالا دیگه شده معنای در واقع منقول حقیقی. از بنابراین اصلا خود معنای کلام یعنی ظهور الالفاظ. از وقتی میگیم خداوند متکلم از اینه اوجد الحروف، اوجد الکلام، اوجد مثلا اصوات،
این از اون دقیقا معنی اولیهی کلام رو به خدا نسبت داریم، نه این که الفاظی که هست. الفاظ اگه کلام میگن از باب دلالت در واقع ملزوم و لازم هست.
اکول زهبل مثلا قالب عمومیت قدرتی تدل على ثبوت الکلام، عمومیت قدرت خداوند در ثبوت کلام، و نفسانی و غیر معقوله، یعنی کلام نفسی هم معقول نیست، ممکن نمیتونه تصورش کنیم، تصدیق بلا تصور هم که امکان نداره، وقتی ما نمیتونیم تصور کنیم. به هر حال خدا علم داره، قدرت داره، اراده داره، اینا همه رو میفهمیم یعنی چی. یه کلام لفظی هم داره، این نمیفهمیم یعنی چی. یه کلام نفسانی نمیفهمیم یعنی چی. تا بخوایم تصدیقش کنیم یا تکذیبش کنیم.
اقول ذهب المسلم کافتا الى انه تعالی متکلم و اختلف فی معناه، فعند المعتزل انه تعالی اوجد حروفا و اصفاتا فی اجسام جسمانیت دالت على المراد. معتزل نظرشون اینه، امامی هم همین نظر رو پذیرفتن که امامی معتزل چیز متکلم، که خدا و انسان متکلم است، اینه اوجد حروفا و اصفاتا فی اجسام جمادیت چه دالت على المراد. حروف نه بخشین دالتن بخوانید، اوجد حروفا و اصفاتا فی اجسام جمادیه که دالتن، یعنی اون حروف و اصفات دالتن علی المراد.
این البته عرض کردم لازم نیست حتما اوجد حروفا و اصفاتا فی اجسام موجود نداره، اوجد حروفا و اصفاتا دالتن علی المراد. حالا اوجد فی اجسام جمادیه و فی قلب نبی، این احتس موجود نداره اجسام جمادی. حالا برای حضرت موسی برای آتشی بود حرف زد، یا برای پیغمبر اکرم درختی حرف زد. این اتفاقا من ورا حجاب یکی از میزیده، یکی از انواع وحیه. و قالت الاشاعره تو انه متکلم به معنی انه قام به ذاتی معنی غیر العلم و الاراده و غیر هما من الصفات که تدل علیها العبارات. فرماید اشاعره معتقدند که خدا متکلم است، یعنی به ذات او یه معنای قائم است، قام به ذاتی معنا که غیر العلم و الاراده. اون معنا علم نیست، اراده نیست، غیر هما هم یعنی نه علم نه اراده است، نه غیر علم و اراده است، از صفات دیگر که تدل علیها العبارات، که عبارات بر این صفت دلالت میکنن، یعنی از عبارات میفهمیم خدا یه صفتی داره به نام کلام نفسی. و هو کلام نفسانی و هو عندهم معنا واحد، کلام نفسانی معنای واحدی است که لیس به امر و لا نهی و لا خبر و لا غیر ذلک من اسالیب. از اصلا کلام اسلوب های کلامی لفظی نیست، کلام نفسانی یک حقیقت معنوی درونی در قائم به ذات خداست. و المصنف رحمه الله حين ازین استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الاول بما تقدم من كون تعالى قادر على كل مقدور لا شك في امكان خلق اصفات في اجسام كتدل على المراد. و المصنف نظرش اینه که استدلال کرد به ثبوت کلام به معنی اول، اینه معنی معتزله. به چی استدلال کرده؟ به ما تقدم، من بیان ما تقدم است، بیان استدلاله. خداوند سبحان قادر است بر هر مقدوری، شکی هم نیست که خلق است. وقتی میگیم در وقتی میخواستیم اثبات کنیم یه چیزی تحقق پیدا میکنه، بعد اولا قدرت ما متعال خدا ثابت بشه، ثانیا امکان مقدور، اگر مقدور ممتنال وجود بود که تحقق پیدا نمیکنه، امید قدرت هم اینجا کافی لازم کافی نیست، لازمه ولی کافی نیست، امکان مقدور هم لازم
نیست.
اگر اون نه فضیلت نه، اگر اون مقدور مادی باشد بعد استعداد تحققش هم پیدا کنه، اما اگر مادی نباشه نه دیگه. اصلا فرض کنید خدا قدرت داره نوی شما رو به وجود بیاره، تحقق نوی شما محال نیست، اما اون استعدادش در واقع قلیب دفع نشده، از این جهت این محال نیست، چون استعدادش نیست در واقع محاله، از این جهته، ولی استعداد ذاتی نداره.